أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وعلى الواسطة
محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
بالمجرمين ونعن عبيد المعصومين سيما رحمة الله في الأرضين أجل الله تعالى وعلى الشريف روحی و ارواح العالمین اکرام مطلع خدا عرض سلام و خیر و قدم دارید خدمت علمای اعلام اساتید بزرگوار وزرا استادان مکتب اهل بیت رهبران راه اون بزرگواران و از این که توفیقی حاصل شد که در این ماه مبارک با نام و یاد یکی از خدمتگزاران بزرگ مکتب اهل بیت دور هم جمع بشیم و این توفیق رو پیدا بکنیم که با یاد اونها خودمون رو در این مسیر محکم بداریم، نمیشه اون ها رو به درستی بشناسیم و در راستای اون اندیشه بیش از پیش تلاش تقدیم میکنیم به ارواح همه علما، خدمتگزاران، پاسداران سنگر دفاع از مکتب امامت و ولایت، به ویژه روح بلند مقام امام مجلسی صلوات بر محمد و آل او.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
چون این جلسه مقدمه است بر انشاءالله سلسله برنامه‌هایی که قرار است در معرفی مرحوم علامه مجلسی به جامعه شیعه و غیر شیعه صورت بگیره و طبعا باید به نکاتی اشاره کنیم که قرار است به عنوان محورهای فعالیت و تلاشهای آینده تلقی بشه. من سعی میکنم به یک تصویر کلی و تأکید بر ابعادی از شخصیت مرحوم علامه مجلسی در حد معرفت بسیار اندک خودم که انشاءالله تذکری باشد برای همه، انگیزه ای باشد برای پیگیری این راه و هم شناختن دقیق‌تر معارف این بزرگوار به ما ارائه داده و طریق وصول به اونها بوده و همین که انشاءالله خودمون راهی باشه برای معرفی اون به جامعه اسلامی. در چند بخش نکاتی رو با همه محدودیت وقت به سرعت تقدیم حضورتون میکنم. همونطور که فرمودند انشاءالله عزیزانم آماده باشند به کوتاهی پیشنهادات خودشون رو برای برنامه های آینده ارائه کنند. قرار است ما یک جمعی از فضلا، اساتید، اهل معارف اهل بیت دور هم جمع بشن، نشانه دبیرخانه رو ما برای پیگیری برنامه داشته باشیم. حتما پیشنهادات شما، ملاحظات، نکته هایی که خواهید فرمود کمک خواهد کرد که این راه هم جامعه تر، دقیق تر و با قوت بیشتری دنبال میشه. ما در تاریخ تشیع و تاریخ مکتب اهل بیت بزرگان بسیاری داشتیم که هر کدام نقطه درخشانی در این مسیر به حساب میان. به تعبیری اگر تشیع رو قطاری تصویر کنیم که در تاریخ ایستگاه به ایستگاه حرکت کرده و به دست ما رسیده و ما امروز سوار این قطار معارف و آموزه‌های الهی هستیم، در طول این مسیر تلاش‌های فراوانی صورت گرفته که ما امروز خودمون رو شیعه بنامیم و افتخار بودن و همراهی با این مکتب رو داشته باشیم و این مسیر رو ادامه بدیم. بزرگانی که از دوره‌های مختلف، شهرهای مختلف، مکاتب مختلف، رشته‌های مختلف، هر کدام سهمی داشتند در پیشبرد پروژه تشیع در طول تاریخ. مرحوم علامه مجلسی هم بیگمان، هم به اعتراف دوستان، هم به اعتراف مخالفان، چون که خواهم گفت، یکی از ایستگاه‌های بزرگ انتقال قطار معارف اهل بیت به دنیای امروز ما بود. برخی از این شخصیت‌ها به گونه‌ای هستند که اگر ما اونها را از تاریخ حذف بکنیم، گویا بخش عمده‌ای از این میراث به دوره بعد منتقل نمی‌شه. سرپل و به قول امروزی‌ها ترمینال انتقال اون میراث و اون آثار هستن به دوره بعد. من حالا در مقام تخمین میگم، برای تقریب به ذهن عرض میکنم، جای دیگری هم این رو یه مقداری توضیح دادم. زمان خودم فکر میکردم که این قرار باشه ما 10 شخصیت بزرگ تاریخ تشیع بعد از معصوم منظورم بشماریم که اینها نقش ویژه و اساسی در تاریخ تشیع داشتن، این 10 نفر کیا هست؟ نامزد این 10 شخصیت اول کیست؟ بی تردید، حالا با شواهد علمی و تاریخی هم میشه نشون داد، یکی از اون 10 شخصیت مرحوم علامه مجلسی است. هم به دلیل شرایط تاریخی که در اون نسل و در اون عصر میزیست، هم به دلیل میراثی که او منتقل کرده، هم به دلیل روش‌هایی که او در ترویج و تبلیغ مکتب داشته که توضیح خواهم داد، هم تحولی که در جامعه شیعه ایجاد کرده و یک انقلاب علمی و معرفتی در جامعه شیعه پدید آورده، هم به لحاظ فردی، هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ معنوی، در تمام این ابعاد مرحوم علامه مجلسی یک امتیازاتی داره که گفتنی و شنیدنی است. ما معمولاً شخصیت‌های بزرگمون که بسیار هم بزرگند، یا بعد علمی و تخصصی اونها قوی است، ولی معمولاً تأثیرات اجتماعی و فرهنگی زیادی ندارن. به تعبیری با علما سر و کار داشتن، نه با عوام. پاره از علمای ما در عصر خودشون درخشیدند، تأثیرگذاری کردند، اما بعد از عصر خودشون تقریباً دیگه نقش چندانی نداشتن. رسالت خودشون رو در رو اصل انجام دادن، ولی خب بعدن دیگه آن دیگران آمدند کار اونها رو ادامه دادند. پاره از شخصیت‌ها ابعاد اجتماعی، سیاسی، تحولات عمومی رو به عهده داشتن، اما به لحاظ ابعاد فرهنگی تأثیرگذاری معنوی در جامعه خیلی مؤثر نبود. حتما من وقتی اینو میگم اساتید و فضلا میتونن نمونه های از این در ذهنشون بیارن. یکی از ویژگی های مهم علامه مجلسی این است که همه این دوگانه ها رو با هم داره و این یک فوق‌العاده‌ای است در یک شخصیت. شخصیتی که در اصل خودش یک شخصیت مؤثر، زینفوز، تحولزا، تأثیرگذار که خواهم گفت در دوره خودش. شخصیتی است که در طول تاریخ تا امروز شما نمیتونید اون رو از جامعه شیعه هست. همین امروز مستشرقان در غرب، روشنفکران ما داخلی ما هنوز دارن به علامه مجلسی تهمت میزنن و فحاشی میکنن و حساسیت نشون میدن و موافقان ما، موافقان تشیع، نمیتوانن علامه مجلسی رو از صفحه ذهن و ضمیر و علم و دانششون حذف کنن. یه حوزه علمیه من نشون بدیم که بتواند امروز علامه مجلسی رو نادیده بگیره. خیلی از بزرگان ما بودن، اثرگذار هم بودن، اما آثارشون اصلا در حوزه نام و یادی از اون نیست. مرحوم علامه مجلسی در آثارش گاه مطالب و آثاری وجود دارد که کاملا تخصصی است. رساله هایی که از ایشون باقی مونده، بعضی از بیان هایی که در بهار الانوار یا مرآت العقول یا آثار دارن، جز بحث های عمیق و دقیق معارفی ماست. چون ما امروز اینو کار کردیم، دارم از این سقاطه عرض می کنم. یعنی یه موضوعاتی که شاید تو طول تاریخ تشیع سه تا عالم اظهار نظر کرده، یکی از اونها علامه مجلسی، مباحث دقیق موجود در روایات ما، دیگران گذشتن اما ایشون استاده توضیحات داده، توضیحات دقیقی هم داده. اما در عمومی سازی معارف، تولید و توزیع معارف اهل بیت، این رو همه گفتن، حتی مستشرقان این رو اشاره کردن، پاری از دانشمندان سکولار ما گفتن، گفتن مرحوم مجلسی یکی از ویژگی‌هایی داره، ویژگی‌های فرهنگی و تمدنیش، توانست معارف ناب سنگین رو بیار توی کوچه و بازار. امروز به عنوان یه تکنیک بسازه. شما ببینید تا قبل از مرحوم علامه مجلسی مجموعه آثاری که به زبان فارسی از شیعه وجود داره چند تاست. مرحوم مجلسی یک دوره معارف رو، یک دوره کامل معارف رو به زبان فارسی ارائه داده. چون 44 اثر از مجموعه آثارش که نزدیک به 30 اثر ریز و درشت از مرحوم مجلسی داریم، 44 اثرش به زبان فارسی است. کدام زبان فارسی که باز متخصصان ادبیات گفتن، گفتن زبان مرحوم مجلسی در اون دوره تاریخی که مربوط به 400 سال پیش بوده، حتی تا 200 سال بعد از اون کم نزید. چون امروز هم وقتی حلیت المتقین و جلال الویون و حیات الغلوب و حق و یقین رو میخونید، احساس نمی کنید یه متن کهنه است. الان شما آثار علمای ما در دوره قاجار رو بخونید، حتما از صفحه اول به دوم و سوم که برسید خسته میشید. ادبیات علامه، این من نمیگم، متخصصان ادبیات فارسی این رو گفتن، خود مستشرقان غربی در باب مجلسی گفتن کار مجلسی، مهمترین کار مجلسی، فرهنگ سازی اجتماعی است. یعنی دانش از توی حوزه‌های علمی آمده توی تاخچه خانه‌ها نشسته. ما تا شاید یاد تو مشونه که سن ما هستن بالاتر هم یادشونن، توی همه خونه عوام ما حتما یکی دو سه کتاب مرحوم مجلسی سر تاخچه خونه ها بود. حالا از کتابی مانند حلیت المتقین، زاد الماء تا قبل از مفاتیح جنان مرحوم شعباس، 400 سال کتاب دعا و زیارت عامه شیعه بود. حلیت المتقین بود، حق الیقین، جلال العیون، میدونید چاپ های متعدد امروز این نسخه پژوهی صورت گرفت، در هر دوره چاپ شده و در بین مردم بوده و مردم میخواندن. من یادم در موقعی ما کوچک بودیم، این بزرگترهای ما در بعضی از شبها و اینها بخشایی از این کتاب ها رو می آوردن توی محفل‌های خانوادگی می خوندن. اینقدر متن روان، جالب و جذاب. هم بعد تخصصی، هم بعد عمومیه. الان مرحوم علامه مجلسی در دوره‌ای در اصفهان زاده میشه و پرورش پیدا میکنه که تشیع شیعه یک تشیع عوامانه به دور از فرهنگ دینی و شیعه‌گری و اسلامی‌گری است و به لحاظ علمی حاکمیت یا با اخباری‌گری است یا با صوفی‌گری است. می‌دانیم اون کسی که این فرهنگ رو، یعنی فرهنگ اخباری‌گری رو، فرهنگ صوفی‌گری رو از ایران برداشت، بر اون مجلسی نه در بعد از خودش، در دوره خودش، تاریخ صفویه رو دوستان میدانن تا قبل از که ایشون شیخ الاسلام دولت صفوی باشد، دارد که در هر کوچه از کوچه‌های اصفهان یک خانقاه صوفی وجود داره و مرحوم مجلسی کاری کرد آرام، دقیق، زیربنایی تصوف خانقاهی رو از تشیع جدا کرد و این مرحوم علامه مجلسی است. می‌دانیم پدر ایشون متهم است به این که ایشون صوفی است، گرچه خود مرحوم علامه در رساله نفی می‌کنه یا اصلا من پدرم نمی‌شناسم، اتهام به خودی است. اما اینقدر جو تصوف در اصفهان وجود دارد که مرحوم شیخ بهایی پدر ایشون مجلسی اول و بسیاری از بزرگان ما متهم شدن به تصوف. توجیه بزرگان و مؤرخان و محققان ما این است که بسیاری از این بزرگان مجبورن تغییر کنند. اینقدر فضای حاکم بر اصفهان به سود جریان تصوف و صوفیگری است که بزرگان ما برای نفوذ اجتماعی مجبورن گاهی اوقات از عبارتهای اینان نقل بکنن. دولت هم دولت تصوفی، اساسا با یه فرقه صوفی دولت صفوی آغاز کرده. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه کاری میکند که در زمان حیات خودش انقلابی در این شهر و در جهان تشیع که وجود میاد که تا امروز آثارش وجود دارد. دیگه پس از مجلسی کسی نمیتواند بگوید تصوف با تشیع یکیست. باره که در تاریخ تصوف دستگم دو قرن، بلکه به نظر من چهار قرن، تشیع با تصوف عجیبه، به طوری که خیلی ها نتونستن جدا کنن. اما بسیار از فرقای صوفیه قبل از صفویه داریم، نمیتونیم بگیم اینا شیعه هستن صوفی هستن، اصلا مرز صوفی و شیعه کجاست؟ مرحوم مجلسی خط گذاری کرد، نشان گذاری کرد تشیع رو و کاملا این دو میدان رو از هم جدا کرد، به طوری که بعد از مجلسی هر کس ادعای تصوف کرده از دایره جامعه شیعه فاصله گرفت. این مرحوم کار علامه مجلس است. مرحوم مجلسی یکی از کارهای پر افتخار ایشون که سبب شد که یک اتهاماتی هم زده بشه بحث اخباری‌گری است. خب ما یه اصولی‌گری در تشیع داشتیم و یک اخباری‌گری. مرحوم مجلسی در مرز میان اخباری‌گری و اصولی‌گری راهی رو انتخاب میکنه که پس از مرحوم مجلسی اخباری‌گری دیگه در جامعه شیعی کاملا جدا میشه، اون هیمنه گذشته خودش رو از دست میده. البته اصولی‌گری افراطی رو هم ایشون نمیپذیره، تعبیر خود ایشون است در یکی از این استفتاهایی که ازشون میکنن که شما اخباری‌گری اخباری هستید یا اصولی؟ میگه من بین بینم. تحقیقات ما نشون میده که ایشون کاملا بر اساس ضوابط، ادله، شواهد درست قرآنی و روایی یک خطی رو ایجاد میکنه که جریان اخباری‌گری افراطی در کنار میره و اون مسیر باز میشه. یکی از کارهای بزرگ مرحوم مجلسی که ما در برنامه آینده حتما باید به این بپردازیم، جداسازی و جدا کردن تشیع است از خط قلوب و تقصیر. یکی از بلایایی که از زمان حضور اهل بیت گردنگیر جامعه شیعه شد وجود دو خط انحرافی است، یه جریان پالیانه که مقامات اهل بیت رو مقام الهی خلط میکنه، که خود اهل بیت اینها رو لعن کردن، طرد کردن، و یه جریانی که زیر بار مقامات اهل بیت مقصر. خب یه موقع شما میگید آقا یه مقصر هستن، خب معلومه که باطلن، میشناسی میشون آقا اهل قلوب روشن از کیا هستن. مثلا فرض کنید اون هفت گروه معروف قالیان زمان حضور، داستان جدیتر از این حرفاست. مسئله قلوب و تفسیر انقدر مرزش دقیقه که خود اهل بیت فرمودن کون و نمرقت به وسطا، شما باید اون بالین و اون پشتی وسط باشه که یرجع الیکم الغالی و یلحق بکم التالی و یرجع الیکم الغالی، یه خط وسطی که هم مرز افراد و هم مرز تفرید رو نگه داره. یکی از کارهای درخشان مرحوم علامه مجلسی در آثارشون نشان دادن راه میان بلوغ و تفسیر. نمیخوام بگم هرچه ایشون در باب مقامات اهل بیت به مسئله امامت گفتن مرد اون چیزی است در روایات اهل بیت، ایشون معصوم نبود، بزرگانی هم بعد از ایشون آمدن حاشیه زدن توضیح دادن، اما شخصیتی در اون دوره تاریخی با حضور خطوط قلوب و تفسیر، جریان تصوف انحرافی که تصویری ناشایست از اهل بیت به دروغ ارائه میکنه، یک کسی آمده با غور در روایات اهل بیت، نه از بیرون. بسیاری از معاصران ما در باب قلوب و تفسیر نوشتن، من یقین دارم که نصف از روایات اهل بیت رو ندید، مشخص مد معارفه امامت نمیشه باسد آمده اصحاب نظر کرد. مرحوم مجلسی با نظر به همه روایات، توجه به همه جهات در باب مقامات اهل بیت نظر میده و تلاش میکنه که این خط میانی قلوب و تقسیم رو نگه میده. از ویژگی های دیگر مرحوم مجلسی اشاره فرمودن آقای دکتر مرتضوی، ادب علمی ایشون این فوق العاده است. چون در آثار مرحوم مجلسی عرض کردم، مجلسی آدم خانه نشین حجره نشین نیست، شیخ الاسلامه، تو میدان درگیری است، در مقام شناخت آرا گاهی اوقات در ذیل یک روایت ایشون چهار پنج نظریه که اندیشمندان دیگر که با همه اونا مخالفه میاد و بعد شروع میکنه ایشون نقد کردن. تو میدانید ایشون پس از مرحوم فیض کاشانی، پس از برشاوت که مولا صدرا و دیگران دیگه، ایشون یه آرا رو به دقت میاره. تعابیری که در مامینا انجام میده خیلی جالبه، قال بعض المحققین، قال بعض الفضلا، یک کمش این است که قال بعض المتأخرین. یک جا شما ایشون نسبت مخالفش تندی و بیادبی نمیکنه، اما موقع نقدم که میرسه دقیق ترین و محکم ترین نقدها رو انجام میده، میگه معارف مکتب اهل بیت این است و اون نادرست. در باب مرحوم علامه مجلسی واقعا انسان هر چه مطالعه میکنه و جلو میره باز یه چیز جدیدی رو واقعا کشف میکنه. من دوستان فرمودن همین پریشب بود که همچون مجلسی هست که بیا، بلادرنگ قبول کردم، یعنی تا گفتن یه همچون مجلسی گفتن این مجلس تشکیل بشه من میام و خدمتگزاری میکنم، چون معتقدم تشیع تک تک شیعیان ما ریزخار مجلسی و مدیون مجلسی هم. یکی از ویژگی های مهم دیگر علامه مجلسی رو من اشاره کنم، که مبتلا به امروز ماست. ببینید گاهی اوقات ما میگیم یه عالم و اندیشمند، یه شخصیت خیلی برجسته علمی در حوزه‌های علمی، نظر او برای توجه اعلم علماست. خب مرحوم مجلسی میدانیم برخلاف اون شایعه که شده، ایشون در معقول بی تردید استاد دیده. مرحوم خونسالی، حسین خونسالی استاد معقول ایشون بوده. از عبارت معلومه که ایشون مطلب رو میفهمه، موقع نقل میکنه دقیق مطلب رو نقل میکنه. معقول خوانده، منقول خوانده، حدیث خوانده، با همه علوم زمان خودش آشناست. اما میدونه یکی از افتخارات مرحوم مجلسی این است که من توی مسجد جامع اصفهان منبر میرم. منبری مسجد جامع اصفهان در دوره شیخ الاسلامی خود مرحوم مجلسی است. این در گزارش های تاریخی متعدد نقل کرده. و اتفاقا گفتن عجب منبری بلیغی هم بود. وقتی صحبت میکرده جمعیت میامدن اونجا صحبت هایشون گوش میده. و تعریف هایی که از افراد مختلف نسبت به منبرهای مرحوم مجلسی شده، یعنی یه عالم بزرگ، عالم درجه یک جهان تشیع در پایتخت جهان اسلام، ابا نمی‌کنه از که منبر باشه، بیاد بره بالای منبر و برای مردم حرف بزنه. نکته بسیار مهم در زندگی علامه مجلسی سیره عملی ایشونه. این رو مکرر رفت کرد. حالا من موالده نوشته بودم دیگه وقت نیست، گفتم ایام ماه مبارک بعد نیست. بعضی از اینها که نقل مستقیم از مرحوم مجلسی است، یعنی یه انسان عالم اجتماعی برجسته در زندگی شخصی خودش کمال تعبد، یه انسان معنوی خدا ترس، معتقد به امامت و ولایت دارد. در احوالات ایشون که ایشون منبر می‌رفت در مسجد جامع اصفهان، بعد که منبرش تمام می‌شد، خب معلوم منبر علامه مجلسی هم اسم منبر من نیست، هر چه هست معارف دیگه، آخرش که تمام می‌شد اعلام می‌کرد ای مردم، هر آنچه گفتم اعتقاد شخصی من، من اینجا گفتم تا شما شهادت بدید. بعد کفنشو می‌خواست از اون پایین، گفت بدید آی مردم بیاد شهادت بدید، من این چیزایی که امروز برای شما گفتم روی کفن خودم نوشتم، بیاد شهادت بدید که فلانی چنین اعتقادی داشت و چنین اعتقادی رو اثبات کرد. مرحوم سید نعمت الله جزائری، دوستان میدونه از شاگردای نزدیک علامه است، از کسانی که در نوشتن بهار هم مشارکت داشته، ایشون نقل میکنه، نقل مستقیم ایشونه، میگه من 4 سال در خانه علامه مجلسی زندگی میکرد، خانزاد علامه بوده. در طول این 4 سال این سید نعمت الله کسی نیست که نبخواد بفروشه به کسی، میگه در طول 4 سال از مجلسی مباح ندیدم، چون هر کار مباحی که میخواست بکنه یه رنگ مستحبش میزن، یه رنگ واجب، میخواست بخوابه، میخواست بخوره، میخواست یه ارتباط مثلا فرض کنید جلسه ای گهده ای، همه اینا رنگ دینه بهش میزن، تا مستحبش نمیکرد انجامش نمیده. ببینید یه انسان بارست، ما امروز الان تو جامعه ما میگن عرفان، با معنویت، معنویت های نوظهور، حالا دیگه خودمون کم داشتیم داریم وارد هم میکنیم، از غرب میاریم، از شرق میاریم، واقعا معنویت حقیقی اسلامی و اهل بیتی چیه؟ یعنی یک کسی میتواند به ما بگه عرفان حقیقی دینی قرآنی و اهل بیتی چیه؟ بند زیستن، بند بودن، توجه مستمر به خداوند متعال و متوسل به زیل عنایات اهل بیت بودن، این انسان رو سعادتمند میکنه. ما ما معیار دیگری نداریم، هرچه بیرون از این باشه بازیه، عرفان بازیه، عرفان حقیقه نیست. ما اوج عرفان رو، اوج معنویت رو در زندگی مرحوم علامه مجلسی می‌بینیم. یه جاییشون این رو عرض کنم، الان یادم آمد، یادم نیست در یکی از کتاب‌های مرحوم مجلسی خودم خوندم، شاید حق الیقین باشه اون آخرش یا حیات القلوب، چون من یه دور کامل آثار چاپ شده مرحوم مجلسی رو خوندم. در فکر میکنم من سالهای قبله و دوستان ایشاد یادشون باشه از اصول تواصل بگم، شروع کرده اعتقادات اسلامی رو میگه، میگه این است، این است، این است، این است، از توحید شروع میکنه تا جزئیات رو میگه. بعد میگه شما تصور نکنید، خود ایشون میگه که من اینها رو در این سن دارم میگم، من اینها رو از 3 سالگی بهش باور داشتم. 3 سالگی من از 3 سالگی باور داشتم و اونجا میگه من 3 سالگی نماز شب میخونم. یه آدم نظر کرده، یه تحفه الهی، خداوند آمده در یک جامعه شیعی کاشته و میراث و آثار و معنویتش ما چه بدانیم و چه ندانیم امروز وجود داره. این قصه خوش ماجراست. بذارید از اون قصه تلخش هم من عرض کنم. مرحوم علامه مجلسی یکی از مظلومترین شخصیت‌های تاریخ تشیع، از مظلومترین شخصیت‌های عالم تشیع. فحاشی که به این مرد در طول تاریخ و در دوره معاصر شده به هیچ کدام از علمای شیعه نشد. دوستان جوانان رو فقط ارجاع میدم به این نسخه ویکی‌پدیای فارسی، فقط هیچ فارسی دم دست نمیزنه. هر جوانی بخواد مجلسی رو بشناسه احتمالاً اولین چیزی که سرچ کنه ویکی‌پدیا میاد. این ویکی‌پدیا سراسر پشت به مجلسی است، سراسر اتهام، دروغ، دروغ واضح. ببینید من عرض کردم مجلسی اونقدر بزرگه که دشمنانم اعتراف میکنن. این عبدالعزیز دهلوی که صاحب این تحفه اصلاح اشعریه است عزیزان میدارن، اون بلوا رو در هند ایجاد کرد، تحفه اصلاح اشعریه، که اگر نبود بزرگانی مانند سید دلدار علی و میر حامد حسین، تخم تشیع رو در هند اینا برمی‌داشتن با همین کتاب. یا آدم حاقد نسبت به تشیع. این عبدالعزیز دهلوی وقتی که نقد نسبت به تشیع میکنه، میگه شما فکر میکنید این شیعه که میگه ما حرفامون از اهل بیت درسته، اینا درست نیست، همه اینا کار مجلسی، تشیع ساخته مجلسی است و پیش از مجلسی هیچ کنون از این آداب نبوده. بله، مجلسی احیاگر مکتب تشیع ما اعتراف میکنیم. ما میگیم اگر مجلسی نبود تشیع آنگونه که به ما میرسید نمیرسید. ولی خصم چه استفاده داره میکنه؟ یعنی تشیع علوی، تشیع صفوی، یعنی تشیعی که من میفهمم تشیع علوی است، تشیعی که مجلسی داره معرفی میکنه تشیع صفوی است. اتهامات ناروا که من در اینجا نمیتونم بگم که در همین نسخه‌های فارسی هست و در آثار وجود داره که ما اصلا شیعه چیه، این مجلسی است، این کار تولید مجلسی است، مجلسی هر روز میرفت، یه تعبیری که بعضی از این فتنه‌گران میکنن که همه این روایات، همه این عقاید ساختهای مجلسی است. امروز در دنیا مرحوم علامه مجلسی شخصیتی ناشناخته است، به اهتمام دوستان بزرگانی الحمدلله روز بین‌المللی مجلسی در یونسکو ثبت شده، 30 مرداد هر سال روز مجلسی است. آن بعد از اون سالی که این روز گذاشته شد ما هیچ کار دیگری انجام ندادیم. امروز جامعه ما مجلسی رو نمیشناسه، نسل جوان ما اطلاع نداره. خب بعضی ها وقتی میگه ما این تجلیل از علما، میگن چرا از علما تجلیل کنیم، بریم از خود اهل بیت تجلیل میکنه. بگیم درسته، این نعمت از طریق این بزرگان به ما رسیده. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. علاوه بر اینکه وقتی من مجلسی رو میام معرفی میکنم، جامعه شیعه ما، مردم شهر اصفهان ما وقتی با بصیرت مجلسی رو میشناسن، این مجلسی در زندگی اونها موثره. نسل جوان ما نیازمند به الگوست، مجلسی الگوه، یا عمر پربرکت. این مرحوم خاتون آبادی وقتی آثار مرحوم مجلسی رو میشماره، که البته بعضی از آثار ایشون در اون رساله نیست، یه آماری ایشون گرفته، میگه من آمدم صفحات آثار مجلسی رو بر روزهای عمر ایشون تقسیم کرد، دیدم هر روز مجلسی، روزی که ممکن اصلا 33 صفحه بهش اختصاص داده باشه، یعنی مرحوم مجلسی روزی 33 صفحه کنار همه اشتغالات فتح و فتح امور اجتماعی شیخ اسلامه، یعنی منبر داره، روزه داره، غیر از اونها فقط تعلیف روزی 33 صفحه برای من طلبه یه اولوز. پس کار تحقیق و کار ترویج کاری نیست که یه یه انسان است، یه انسان برای نسل جوان آموزنده است، برای مردم امروز جامعه ما که بدانن مجلسی چگونه در این شهر بین مردم زیست، علارغم که امکان داشت، یک شخصیت بزرگ اجتماعی بود و سیاسی بود، ولی خودش رو از مردم جدا نکرد، در دهان جامعه شیعه زیست، با اونها بود. اینا همش بود. فصل آخر بحث من خیلی کوتاه عرض می‌کنم و انشاءالله از محضرتون استفاده می‌کنیم، این که چه باید ما امروز پای سفره علامه مجلسی نشسته. البته همه تشیع باید بیان پای این کار، ولی به نظر میسه اصفهان، اصفهانی ها در اینجا شایسته تر و نزدیکتر بیان. باید اصفهان پایگاه نشر و معرفی علامه مجلسی باشه. عرض کردم نمیخوام بگیم ما شخص پرستیست، ما داریم به یه حقیقت توجه داریم، یه شخصیتی که خودشو معبد در یک مکتب کرده، پس برای اون مکتب مهمه. روش او، منش او، نگاه او، میراث او، اینا احیا بشه. ده ها کار در باب علامه مجلسی میتوان کرد، از معرفی های بسیار ساده، جذاب برای کودکان و نوجوانان که بشناسند، تا کارهای علمی زمین مانده ای که من امروز الان عرض میکنم به اساتید بزرگان حوزه ما در اصفهان، میگم یک کتاب به ما معرفی کنید که حاوی اندیشه های فکری مرحوم مجلسی باشه. ما ندیم یک کتاب که من میخوام بدانم ایشون در مجموعه آثارش چگونه فکر میکنه. از اینجا شروع میشه. ما یه کتاب درسی میخوایم در اینجا در حوزه و دانشگاه بخونیم، آیا شایسته تر این نیست که یه کتاب بر اساس عقاید مرحوم مجلسی باشه؟ این اعتقادات مرحوم مجلسی که الان در دست هست عشری از اندیشه های مجلسی است. شو یه کتاب ساده نوشته برای عموم جامعه. بسیاری از مطالب عمیق و دقیق ایشون و لطیف ایشون در این کتاب نیست. ما یک کتاب تقدیم کنیم و عرضه کنیم. جامعه همه شیعه یک دور اعتقادات رو بر اساس مرام و منشای مجلسی بشناسه، یاد بگیره و ایسا بگیره. حلیت المتقین امروز میگن سبک زندگی، سبک زندگی معروف شد. خب ما میگیم سبک زندگی حلیت المتقین، حلیت المتقین ریز و درشت حیات یک مؤمن رو داره نشون میده. خب به زبان امروزیش کنیم، آن نسخه جوانان براش بنویسیم، نسخه خانواده براش بنویسیم، به زبان امروز با تحلیل امروز همون محتواست. ایشون زحمت کشیده. خود بهارالانوار امروز شناخته نیست. من با ضرس قاطع دارم عرض میکنم از هر 100 فاضل درس خونده ملای در اون حوزه اگر ازش بپرسیم بهارالانوار رو توضیح بده که این کتاب چیست، چگونه به وجود آمده، چرا به وجود آمده، گمان نمی کنم یکی از 100 نفر بتونه توضیح بده. چقدر تصورات غلط در باب کتاب بهارالانوار در کتاب ها نوشتن. این واقعا زشت نیست که حوزه ما بهارالانوار رو نتونه توضیح بده. این ربع سال در اون بهارالانوار توضیح بده، از محتواش، از ساختارش، از منابعش، از روش علاقه مجلسی در جمع آوری. بعضی ها فکر کنن مجلسی گفته آقا کتاب ها رو از این برابر جمع کنیم همه اینا رو میریزیم توی کتاب. من میگم اگر حتی همینم بود، ایشون با قلم خودش تمام این 110 جلد بهارالانوار رو نوشته، حداقل هیچ کاری نکرده. بیانهایی که در ذیل روایات زده، ساختاری که به این روایات داده، بعضیا فکر میکنن ایشون هرچی در اون کتاب ها بوده تو بهار رو برده. بنده ایشون رو تحقیق کردیم در مؤسسه خودمون، دیداری به کار منتشر کنیم و عرض میکنم اصلا من اینجوری نیست. اما مرحوم مجلسی کتب اربر رای بود میانوند، اون کتاب هایی که آورده دست به انتخاب زده، در بسیاری از مصادر بهار ایشون کمتر از یک سوم رو نقل کرده، یعنی دو سوم از مصادری که در اونجا وجود داره نقل نکرده. در مقدمه گفته در دوم روش من چیه، چرا این روایت رو نقل کردم اون روایت رو نقل نکردم، ما این رو نمیشه. عرض ما این است به اختصار، باید یک اجتماعی از دوستداران مکتب اهل بیت شکل بگیره، دست به دست هم بدن، هر کسی به سهم خودش، یک کسی میتونه برای مجلسی منبر بگیره، یکی میتونه مقاله بنویسه، یکی میتونه هر شبت که آموزش بده، یکی میتونه خدمات ارائه کنه. ما یک جریانی رو واقعا در اصفهان باید دپا کنیم. طول 4-5 سال، 7-8 سال شخصیت مرحوم مجلسی رو احیا کنیم در نسل شیعه، او رو از اتهامات ناروایی که وجود داره تبرئه کنیم، چون بریم اینها اتهاماتی است که وجود داره. جامعه جهانی باید مجلسی ما رو بشناسه. من اعتقادم اینه علامه مجلسی از اون شخصیت هایی است که اگر درست معرفی بشه جهان نمیشه. یه شخصیت تمدنی است، یه شخصیت انسانی است، اخلاق و معنویت و دانش و اجتماعی گرایی و توجه به محرومان من نوشته بودم نیاوردم. محروم مجلسی از کسانی که در آثارش و در سیره عملیش یکی از نکاتش توجه محرومین مستقل داره. در دو کتابش محروم مجلسی وقتی متعرض پادشاهی زمان میشه میگه سلطنت مشروع است به یک شرط، که ظلم به مردم نکنه، حق مردم را ادا کنه، به مستمندان رسیدگی کنه و الا از مشروعیت میفته. یعنی مجلسی هم که مجبور از یه حاکمیت مانند صفویه رو تأیید کنه میگه شرطش اینه. خطاب به سلطان مینویسه که اگر با مردم ظلم کنی، حق اونها رو ندی. در احوالات مجلسی بارها و بارها تظلم مردم به او و وساطت او در رفع ظلم. یه شخصیت انسانیه، یه شخصیت جهانی، الگو برای ماست، برای علمای ما، برای طلاب ما، برای دانشجویان ما، برای جامعه. امیدوارم که خداوند متعال به برکت این ایام، ایام مبارک رمضان، به دعای خوبان، دعای وجود مقدس آقا امام عصر علیه السلام برای همه ما و همه خدمتگزاران به ساعتشون این باشد که بتوانیم آغازگر این حرکتی باشیم که هرچه در این راه خدمت کنیم، خدمت به مکتب محمد و آنها.
الله.